اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. چراغ های این طرف، این طرف خاموش کنید بهتر. نه این بر، این بر خاموش، اونا رو روشن بدم. بحث ما در رابطه با تقیه از دیدگاه قرآن بود که ما دو تا آیه را دیروز خواندیم. آیه برای شما عرض کنم 28 آل عمران که الا ان تتقوا منهم تقاتن، در رابطه با اتخاذ کفار اولیا، و آیه 106 سوره نحل در رابطه با عمار یاسر. و اقوال فقها و بزرگان اهل سنت رو ما نقل کردیم که مراد از این آیه جواز تلفظ به کفر هست در مواردی که ضرورت اقتضا بکنه، برای حفظ جان، حفظ مال و حفظ ناموس. البته که از این دوستان میگفتن آیا این فقط مخصوص خود هست یا شامل دیگران هم خواهد شد. حالا ما مفصل بحث خواهیم کرد در رابطه با تقیه. فرقی نمی کند چه حفظ جان خود انسان باشد یا حفظ جان دیگران باشد. فقهای اهل سنت هم تقریبا غالبا فتوا دادند که اگر چنانچه یک ظالمی دنبال دستگیری یک مؤمن هست، که اگر ما با دروغ گفتن او را منحرف بکنیم و جان یک انسانی را ولو برای دستگیر شدن نجات بدهیم، این دروغ واجبه. این دیگه تقریبا میشه گفت مجمع علیه آیان اهل سنت. شیعه هم به همین شکل، فرقی نمی کنه. حالا اون چرا سر مورد ما میرسیم. یعنی اینها مخصوص فرد نیست. درست است این آیه در خصوص عمار آمده یا در خصوص اتخاذ کفار اولیا آمده، ولی مورد نمیتواند مخصص باشد. القاء خصوصیت میشود در غیر این موارد و در غیر فرد خود متقی را هم شامل میشود. سرخسی یک عبارتی دارد، سرخسی از فقهای بنام اهل سنت. کتاب مبسوط ایشون در حقیقت مثل کتاب جواهر ما هست. ما بارها گفتیم هر کدام از این مذاهب یک کتاب مفصلی مثل جواهر ما دارند. حنفی ها مبسوطه که البته چاپ قدیمیشو من دارم، نمیدونم جدیدنم چاپ شده محقق یا نه، خبر ندارم، که اگر مثل جواهر چاپ بشه شاید 50-60 جلد بشه. احناف کتابی دارن به نام المغنی، مال ابن قدامه هست، اونم به همین شکل. بل حنبلی ها و مالکی ها المدونت الکبرا را دارن که اونم باز همون 30-40 جلدیه. و همچنین شافعی ها العمر را دارن که البته 5-6 جلد بیشتر نیست، ولی اونها المجموع مال نووی هست که اونم تقریبا مثل جواهر، یه مقدار از جواهر بزرگتر که مال نووی هست که ازش تعبیر میکنم به فقیه الامه. سرخسی در مبسوطش یک تعبیری دارد که میگه خدای عالم رخص فیه لعمار ابن یاسر، که اینجا اظهار به کلمه کفر کند. الا ان هذا النوع من التقیه یجوز لغیر الانبیاء و الرسل، اینطور تقیه شامل پیامبران نمیشه ولی شامل غیر پیامبران میشود. فاما فی حق المرسلین صلوات الله علیه مجمعین فما کان یجوز ذلک یا یجوز ذلک فیما یرجع الی اصل دعوت الی دین الحق. در صورتی که به اصل دعوت به دین حق باشد در اینجا جایز نیست. بعد میگه وقد جوزه بعض الرفافض لعنهم الله. حالا مرادیشون از این بعض الرفافض چی هست ما نمیدانیم، ولی در اینجا اگر مرادشون از روافض بعضی از فرق منحرفه شیعه هست، گلات مثل خطابیه و غیره، ما هم میگیم اگر همچه عقیده‌ای دارن لعنهم الله. اگر یک سنی هم همچه عقیده‌ای دارد لعنه الله، وهابی هم دارد، شیعه هم دارد، یعنی کسی معتقد باشد که انبیا در دعوت به دین حق اینها تقیه میتونن بکنن. ولی در جایی که مربوط به اصل دعوت به دین حق نباشد، مربوط به بعضی از ملحقات دین باشد، خب در اونجا آیه سرخسی قرآن در رابطه با حضرت ابراهیم چی میگه وقتی میگن بیا بریم برای خلاصه مراسم عید؟ میگه قال انی سقیم. آیا این تقیه است یا تقیه نیست؟ سقیم بوده یا سقیم نبوده؟ اینو میخواید چیکار کنید شما؟ پیغمبر اولوالعزم هم که هست. بعد میاد میگه من فعله هذا به آلهتنا. قال بل فعله کبیرهم. آیا این دروغ هست یا دروغ نیست؟ خلاف واقع است یا نیست؟ اینجا شما چه میفرمایید؟ اگر کسی به شما بگی اصلا این به خود دعوت به دین حق برمیگردد، ولی با یک واسطه، بل فعله کبیرهم، این رو میگه، بعد میگه اون چی است؟ این کانو ینتقون. از اینها سوال کنید اگر چنانچه به نطق در میان. خب این در حقیقت بحث توحیده. داره حضرت ابراهیم این قوم را به توحید دعوت میکنه، به وحدانیت خدا دعوت میکنه و از پرستش بت‌ها اینها را تحذیر میکنه، ولی با تقیه. خب تقیه این شاخ دوم که ندارد. این چیکار میخواد بکنید شما آیه سرخسی؟ این دیگه آیه قرآنه، این خیلی واضح و سریع و روشنه. و اضافه شما ببینید ما آیه صریح ما داریم، آیه 57 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. تعبیر خیلی تندیه. داستان چیه؟ خب بفرمایید جناب آقای سرخسی، تمام بزرگان شما این روایات رو نقل کردن که برای شما عرض کنم که میگه جبرائیل آمد خدمت نبی مکرم، فقال له ان الله یأمرك ان تدل امتك على صلاتهم فدلهم عليها. جبرائیل گفت یا پیغمبر مردم رو به نماز دعوت کن. دعوت کرد. آمد گفت بر زکات دعوت کن. دلهم علیها. ثم حبت قال ان الله یأمرك ان تدل امتك على صيامهم دلهم ایزن بر حدشون دلهم. تا اونجایی که میاد میگه ان الله یأمرك ان تدل امتك على وليهم على مثل ما دللتم عليه من صلاتهم و زکاتهم و حجهم لیلزمهم الحجه فی جمیع ذالک. همونطوری که پیغمبر امت را به نماز و زکات و روزه دعوت کردی، بر ولی امامشون هم دعوت کن. و یا این دعوت به اصل دین هست یا دعوت به اصل دین نیست؟ فقال رسول الله یا رب ان قومی قریب و احتن بالجاهلیه، امت من تازه از جاهلیت بیرون آمدن و فیهم تنافس و فخرون، اینا نسبت هنوز اون تکبر و اون آثار جاهلیت هست. و ما منهم رجل الا قد وتره ولیهم، هر تک تک این امت مخصوصا قریش، امیر المؤمنین یکی از افراد اونها را به درک واصل کرده. و اینی اخاف، من دارم میترسم. خب آقای شرختینی چی میخواد بفرمایید شما؟ در تقیه هم همینه دیگه، حقیقت رو انسان نمیگه به خاطر ترسی که انسان از عواقب آن داره. فانزل الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفل فما بلغت رسالته یرید فما بلغتها تامتن و لا یعصمک من الناس فلما زمن الله له بالاسمه و خوفه اخذ بید علی قال یا ایها الناس الی آخره. بعد راوی زیاد ابن منذر هست میگه من صرفت الی بلدی بشیء احب الی من هذا الحدیث، بهتر از این حدیث من در میان احادیثی که شنیده بودم نشنیده بودم، این رو به عنوان سوغاتی به بلدم بردم. خب این که دیگه موارد مورد شواهد تنزیل حسکانی جلد اول صفحه 254 حدیث 248. دوباره باز برای شما عرض کنم، خدای عالم در معراج میگه اینی لم ابعث نبیا الا جعلت له وزیرا و انک رسول الله و ان علیا وزیرک. ابن عباس میگه فعبت به رسول الله فکره ان یحدث الناس بشیء منها، با اینکه جبرئیل ناظر شده بود نبی مکرم که راحت داشت این مسئله را به مردم ابلاغ کنه. اذ کانوا حدیث عهد بالجاهلیه حتی مضا من ذلک سته ایام، 6 روز تمام پیغمبر از ابلاغ رسالت خودداری فرمودن، تقیه فرمودن، گفتن اگر من این رو ابلاغ کنم مردم چیه؟ تکذیب میکنن، قبول نمیکنن. خب تقیه دیگه شاخدوم که مصداقی از تقیه است دیگه. فانزل الله لعلک تارکن بعض ما یوها الیک، پیغمبر گویا بعضی از چیزا که وحی کردیم اونها رو داری ترک میکنی ها، تا اینکه روز 18 ماه ذی‌الحجه آمد، خدای عالم فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک الی آخره، امر بلالا حتی یعدن فی الناس الا یبقا غدا احد الا خرج الی قدیر خون. بعد فخرج رسول الله و الناس من الغد فقال یا ایها الناس ان الله ارسلنی الیکم برسالتین، خدا یک رسالتی به من داده، دستور ابلاغ داده. و اینی ذکت به ها در ان، این سینم به تنگ آمد، مخافت ان تتهمونی و تکذبونی، می ترسیدم شما مرا متهم بکنید که پیغمبر داره پسر عموی خودش رو امام و خلیفه خودش میکنه، داره از فامیل خودش خلاصه فامیل کشی میکنه، و تو کذبونی منه تکذیب کنید، بگید نه داره دروغ میگی تو، این در حقیقت خواست خدا نیست، خواست تو ها. حتی آتبنی ربی فیها به وعیدن، تتهمونی همینه دیگه، اونا فضیلت بود، اونا فضیلت بود، اینجا ولایته.
اعتقاد ما یعنی تایید امامت و خلافت فقط همون بحث واقعی ندیم بود یا قبلش؟
نه بوده، ولی اینا همه در جلسات خصوصی بوده، در یک جمع 120 هزار نفره نبوده. مخصوصا شما تصور کنید بعد از قضیه فتح مکه تقریبا آمار مسلمان ها حداقل 10 برابر شد، نه مال مکه ها، اطراف مدینه و غیره همه خب منتظر بودن. مخصوصا بعد از قضای جنگ احزاب اینا نبی مکرم شکست میخوره و این دین برچیده میشه، حاضر نبودن ایمان بیارن. ولی بعد از اینا همه امیدشون به قریش مکه بود که اسلام را از بین میبره، نبی مکرم را شکست میده. وقتی قریش شکست خورد دیگه تمام امیدها ناامید شد. شما ببینید در ظرف این 2 سال کل کسانی که از مکه مسلمان شدن به 2000 نفر نمیرسه، ولی سال فتح مکه کل کسانی که با پیغمبر بودن 8000 نفر بودن. شما این 8000 نفر رو فرض کنید متوسط هر خانواده 3 نفر 4 نفر هم داشته باشن، میشه 30000 نفر. ولی در عرض این 2 سال رسید به 124000 نفر. یعنی 20 سال نبی مکرم زحمت کشید، در 20 سال 30000 مسلمان تونست جمع کنه، 20000 مسلمان. ولی بعد از فتح مکه حدود نزدیک 100000 نفر افزوده شدند. خب اینها همه حدیث و عهد الجاهلیه و اضافه قریشی که آمده اند که اینها همه سرکرده قوم بودند، آمدن هم به اسلام، اینجا هم همشون داعیه ریاست داشتند. ابو سفیان و دیگران همون ریاست خواهی که در مکه داشتند، اولا تمامی که از مکه مسلمان شده بودن تابع ابو سفیان بودن، نه تابع نبی مکرم. و اینها کسانی هم بودن که نبی مکرم میفرماید که علی ابن ابی طالب هر تک تک خانواده های اینها را 1 نفر 2 نفرشون رو به درک واصل کرده، بغض عداوت امیرانون در دل اینها هست. اینها میان، خب 2000 نفر کم جمعیتی نیست، در میان مردم 1000 نفر هم باشن توطئه گر، اینا توطئه میکنن، شایعه میندازن، علیه نبی مکرم کارشکنی میکنن، کل جامعه اسلامی را از هم میپاشانن. فرق میکنه مثلا در قضیه مثلا خیبر، اونجا تعداد خاصی از مسلمان ها اونجا هستن و همشون هم خالصانه در رکاب پیغمبرن، منافقین یا نیستن و اگرم هستن به قدری در اقلیتن که قدرت حرف زدن و کارشکنی ندارن. اینجا فرق میکنه در اینجا.
الله
نه، سند رو نگاه میکنن، کاری به شواهد و تنزیل ندارن. سند چه هست؟ سند ذکر کرده ولی روایت مفصله. تنها خب نسبت به خود حسکانی ذهبی میگه الامام المحدث الباره. ببینید این تعبیر، یا سیوطی هم همین تعبیر رو داره، ازش تعبیر میکنن به امام محدث و باره. و همچنین میگه شیخ متقن ذو عنایت تامت به علم الحدیث. آقای حسکانی کسی است که متخصص علم حدیثه، عنایت تامه به علم حدیث دارد، یعنی فرد عادی نیست ایشون، یعنی بیاد هر روایتی رو بخواد نقل بکنه. تذکرة الحفاظ 3200. و همچنین البته ما در مجمع البیان طبرسی هم به همین شکل داریم. عمدت القاری اصلا کاری با اون نداریم. شما ببینید ایشون از حسن بصری نقل میکنه از نبی مکرم، لما بعثنی الله عز و جل برسالت ذکرت بها درعن و عرفت ان من الناس من یکذبنی و کان یحاب و قریشن و الیهود و النصارا. نبی مکرم می ترسید از قریش، از یهود، از نصارا. عمدة القاری جلد 18 صفحه 206. نه کلن نبی مکرم واهمه داشت که اینها بیان توطئه بکنن، کارشکنی بکنن، شایع افکنی بکنن، روحیه مسلمان ها را تضعیف بکنن. بله ببینید آی مردم، این پیغمبر تا الان میگه من پیغمبر خدا هستم، برای عموم مردم آمدم، الان داره پسر عموی خودش رو داره برای بعد از خودش معین میکنه. قضیه خانوادگی هست. حالا لعل در اون قدیر باشه به نظر شما یا نه، بعد از فرقی نمی کند. غرض این است که نبی مکرم خود بفرماید که این کار من دنبالش توطئه هست، دنبالش کارشکنی هست، حالا یا در همین جا یا بعد از برگشتن به مدینه، فرقی نمی کند. منافقین و فی قلوبهم مرض و یهود و نصارا، الکفر کله و ملت واحده. از آلوسی، بله بله بله، آلوسی هم نقل کرده، بله بله، روح المانی هم نقل کرده، بله. و همچنین شما ببینید در المنصور سیوطی جلد 2 صفحه 298، فتح القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 60، وهب زهیلی که از فقها و علمای بزرگ معاصره و یک شخصیت کم نظیر جهان اهل سنته، در کتاب تفسیر وسیطشون جلد 1 صفحه 480، یعنی اختصاص به حسکانی و امثال او نداره. و همچنین در تفسیر طبری که به قول ابن تیمیه میگه تفسیر طبری از تفاسیری است که خلاصه یعتمد علیها فی المنقولات من هذه السنه، جلد 7 صفحه 176، بله 176، بله. برای شما عرض کنم، ایشون میگه لما نزلت بلغ ما انزل الیک من ربک قال انما انا واحد کیف اصنع تجتمع علی الناس. خیلی تعبیر تندیه. فنزلت و این لم تفعل فما بلغت رسالته. تفسیر طبری جلد 6 صفحه 414، در المنصور جلد 2 صفحه 298، فتح القدیر جلد 2 صفحه 60. خب ببینید اینها همه نشان میده بر اینکه نبی مکرم چیه؟ میترسه. به اصل دینم برمیگرده، به اصل شریعتم برمیگرده، یعنی بحث ابلاغ دینه، نه بحث فروعات دین یا مسائل اخلاقی اجتماعی سیاسی، اینها هم نیست. خب در اینجا آقای سرختی، شما که میگید بعض الروافض لعنهم الله هم چه چیزی گفتن، این روایاتی که بزرگان شما نقل کرده اند، آیا اینها هم مستحق لعنهم الله هستند یا نه؟ بعضی وقتا حالا یک فرد عادی میاد یه حرف میزنه، خب انسان گلایه نمی کنه، یا یک معاند میاد، یک آدم ماجراجویی مثل ابن تیمیه که رد بیابس و خلاصه راست دروغ را به هم میبافه حرف میزنه، خب خیلی جای گلایه نیست. ولی خب خود سرخسی از فقهای نامی احنافه و یک شهرت جهانی و یک مقبولیت عمومی دارد، چه در میان احناف چه در میان غیر احناف. ولی اینها یعنی دو تا قضیه هست، یک شیعه، حالا یا به خاطر اینکه در اقلیت بوده یا حکومت ها اجازه نمی دادن حقایق خودشون رو مطرح بکنن و عقاید خودشون رو به گوش مردم برسانن، حتی به گوش خواص، و یا نه تبلیغات مخالفین شیعه خیلی سطح گسترده ای داشت که حتی فقهای مثل سرخسی هم تحت تأثیر قرار میگیره. ولذا ما باید یه مقداری دقت کنیم که حق مطلب و اون حقیقت مذهب تشیع و مبانی فکری و اعتقادی شیعه به گوش خیلی از اینها نرسیده و اینها جهلن به عقاید شیعه هم چرفی میزنن و لذا هیچ مدرکی هم نمیده. میگه بعض روافض اینطوری گفتن، کجا گفتن، در کدام کتاب، در کدام جلسه، با کدام مدرک، هیچی هم نمیدن. یعنی قضیه به قدری مشهور شده بین اینها گویا یک امر مسلم و مفروغ عنه. یا شما نظر بزرگان اهل سنت، حتی شافعی، حتی مالک، من جمع کردم تمام اقوال اینها را که شیعه را کافر میدانند، به کفر شیعه فتوا داده اند، از فقهای قرن دوم سوم اهل سنت، اونم کله گنده هاشون. آدم میمانه معطل. یا روایاتی که جعل کردن در مذمت شیعه، این روایات رو به عنوان یک روایت مفروغان انها تصور کردن، اینا خیلی درده. و از برکات جمهوری اسلامی این هست که این فرصت را برای شیعه ایجاد کرد که اون حقایق مکتب خودشون رو در اختیار عموم مردم قرار دادن. خیلی از اهل سنت، شما ببینید در این 30-40 سال اخیر، افرادی که از اهل سنت به مذهب شیعه گرویدن، شاید معادل اگر نگوییم چند برابر 14 قرن بوده، از 14 قرن قطعا بیشتره. الزامی هم که در کار نبوده. اکثر هم که شیعه میشن گرفتاری دارن، مشکل دارن، دردسر دارن، ترد از خانواده دارن، همه چه دارن، ولی با همه این حال شیعه میشن. به عکس اگر یک شیعه سنی میشه، دیگه خلاصه نانش تو روغنه، احترامش هست، پولهاش از زمین و زمان بهش میرسه، امکانات بهش میرسه، ولی با همه این حال شما میبینید. من دوست دارم دوستان این کتاب موسوعة من حیات المستبصرین که 14 جلد تا جلد 10 ظاهرن چاپ شده، رو سایت هم گذاشتن، موسوعة من حیات المستبصرین، مال ابحاث عقاید اسلامیه هست. خب الحق و الانصاف، آدم وقتی مطالعه میکنه احساس میکنه که این خلاصه تأسیس این نظام و رساندن حقیقت تشیع به گوش مردم خیلی از پرده پوشی هایی که در 14 قرن بوده و موانعی که بوده همه را برطرف کردند. و السلام علیکم و رحمت الله.